أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام دارم خدمت شما طلبه های گرامی، در خدمت شما هستم با مبحث مقوله کیف، کیف نفسانی از مقولات عرضیه. عرض شود که یک سری نمونه های از کیف نفسانی رو برمی شمردیم. اولین نمونه که عنوان کیف نفسانی مورد بررسی قرار دادیم اراده بود. اکنون دومین نمونه رو مورد بررسی قرار می دهیم تحت عنوان قدرت. قدرت یک کیف نفسانی هست. ابتدا بایستی ببینیم که قدرت چه تعریفی دارد. حالتی که در انسان یا سایر حیوانات وجود دارد که به وسیله اون حالت ممکنه فعل از او صادر شود، صحیح است فعل از او صادر شود اگر بخواهد، همچنین و ممکنه بس فعل رو نخواهد و فعل از او صادر نشود. بنابراین قدرت اون حالتی است که شما اگر بخوای اون کار رو انجام بدی انجام میدی و اگر نخوای اون کار رو انجام بدی اون کار رو انجام نمیدی و اون کار از شما صادر نمیشه. در این صورت میگوییم که شما قدرت داری. بنابراین قدرت یعنی اگر بخوای انجام بدی و اگر نخوای انجام ندی اون کار از شما صادر نشود. در مقابل قدرت عجز قرار دارد. ابتدا عبارت رو خدمت شما قرائت میکنم. و من الکیفیات النفسانیت القدرت و هی حالت فی الحیوان بها یصح ان یستر عنه الفعل اذا شاء ولا یستر عنه اذا لم یشاء و یقابلها العجز. حالتی در حیوان که به وسیله آن صحیح است صادر شود از اون حیوان فعل زمانی که بخواهد اون فعل را انجام دهد و صادر نشود از او زمانی که نخواهد. و در مقابل قدرت عجز قرار دارد. عجزم یعنی چی؟ یعنی میخواد اما نمیتونه انجام بده، یعنی عجزیه. یا نمیخواد که انجام نشه اما انجام میشه، نمیخواد که انجام بشه اما انجام میشه. بنابراین این میشه تعریف قدرت. نکته ای که راجع به این تعریف حضرت علامه بخوام ارائه بکنم، اون کلمه حالتون فی الحیوان. راجع به حالت واسی عرض بکنم که ما در ابتدای مبحث کیف رو تقسیم بندی کردن به حالت و ملکه. گفتن اون کیف نفسانی که راسخ در نفس هست میشه حالت، میشه ملکه. اونی که راسخ در نفس نیست می شود حالت. اینجا که فرمود حالتون فی الحیوان ناظر به هر دو هست. حالت به معنای اصطلاحی آن نیست، بلکه به معنای کیفیت هست، یعنی کیفیتی که در حیوان وجود دارد. حالا ممکن است راسخ باشد که بشه ملکه، ممکن است راسخ نباشد که بشه حال. بنابراین این به معنای اصطلاحی نیست. نکته دوم راجع به کلمه حیوان هست در این تعریف. حیوان در اینجا منظور حیوانات صرف نیست، بلکه انسان رو هم شامل می شود، یعنی نوع حیوان رو عرض می کنیم و بلکه بالاتر در هر نوع حیوان رو عرض می کنیم بلکه بالاتر در هر موجود زنده ای. خب راجع به قدرت باری تعالی ببینیم که در اونجا چه تعریفی رو می فرمایند. ببینید ما در واقع بخوایم اگر قدرت رو تعریف بکنیم راجع به حیوانات، انسان و حیوان، انسان هم نوعی از حیوان است، راجع به حیوانات تعریف میکنیم، یک موقع اون رو ناظر به مجردات، ناظر به مفارقات نوری تعریف میکنیم و یک موقع اون رو ناظر به واجب تعالی. حضرت علامه فقط این دو قسم رو ذکر کردن، راجع به حیوان و راجع به واجب تعالی. راجع به مفارقات نوری هم البته از همین دو قسمی که ذکر کردن مشخص می شود. عبارت خدمت شما قرائت می کنم که راجع به واجب تعالی قدرت رو چی تعریف می کنند، چی توضیحی می دهند، تا بعد وارد توضیح و تطبیق آن بشویم. و اما القدرت المنسوبه الى الواجب تعالی فاذ کان الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات فهي مبدئيه الفعليه بذاته لكل شيء واذ كانت عين الذات فلا ماهيه لها بل هي صرف الوجود. اون قدرتی که تحت مقوله کیف قرار می گیرد به عنوان کیف نفسانی شمرده می شود قدرت در حیوان هست، اما قدرت در واجب تعالی و همچنین قدرت در مورد مجردات و مفارقات نوری تحت مقوله کیف نفسانی قرار نمی گیرد. ببینید راجع به واجب تعالی می فرماید که چون که واجب تعالی واجب الوجود من جمیع الجهات است، بنابراین قدرت او هم بی نهایت و لا حد له است، در نتیجه قدرت او هم مبدئیت فعلیه باری تعالی است که این ذات باری تعالی است و چون ذات باری تعالی در واقع نه تحت مقوله جوهر است نه تحت مقوله عرض است، به عبارت دیگر ذات باری تعالی ماهیت ندارد، قدرت او هم این ذات باری تعالی است، در نتیجه قدرت او هم ماهیت ندارد، نه تنها تحت مقوله تحت کیف نفسانی قرار نمی گیرد بلکه تحت مقوله کیف قرار نمی گیرد و بلکه تحت مقوله عرض قرار نمی گیرد و بلکه تحت هیچ مقوله، چه مقوله عرضی و چه مقوله جوهر قرار نمی گیرد، چون باری تعالی صرف الوجود است و ماهیت ندارد. بنابراین قدرت هم که این ذات اوست، ما قدرت او هم ماهیت ندارد. قدرت باری تعالی مبدئیت فعلی اوست. مبدئیت فعلی اینو در مقابل مبدئیت بالقوه هست که راجع به قدرت در حیوان میگوییم. قدرت در حیوان مبدئیت بالقوه است، یعنی صحیح است که فعل از او صادر شود اگر بخواهد و صحیح است که فعل از او صادر نشود اگر نخواهد. اما راجع به باری تعالی بحث صحت و امکان نیست، بحث وجوب است. قدرت باری تعالی مبدئیت فعلی اوست نه مبدئیت بالقوه. که برای حیوان وجود داشت. بنابراین نسبت باری تعالی به فعل نسبت وجوب است، به خلاف نسبت حیوان به فعل که نسبت صحت و امکان است، که میگیم صحیحه که هم صادر بشه اگه بخواد، هم صحیحه که صادر نشه اگر نخواد. راجع به حیوان اینو میگیم، اما راجع به باری تعالی بحث صحت و امکان نیست، بحث وجوب است. به خاطر همین مبدئیت او مبدئیت فعلی هست. خب اینم یک نکته که راجع به مبدئیت فعلیه در مقابل مبدئیت بالقوه نسبت به قدرت حیوان است. نکته دیگر راجع به همین بذاتهی هست که بایستی عرض بکنیم مبدئیت باری تعالی چون قدرت باری تعالی این ذات اوست، مبدئیت او بذاته است، به خلاف مبدئیت حیوان که عین ذات اون است بلکه یک عرضی است تحت عنوان مقوله کیف، در واقع بر او عارض می شود، بر جوهر حیوان عارض می شود. بنابراین مبدئیت حیوان به ذات نیست بلکه به عرض که عارض له، به خلاف مبدئیت واجب الوجود که به ذاتی هست. این دو نکته، دو سه نکته که اینجا عرض کردیم. نکته بعدی راجب قدرتی هست که راجب مفارقات نوریه وجود دارد. قدرت مفارقات نوریه هم، جواهر مجرده هم مبدئیت فعلی اونها هست. راجب اونها هم مبدئیت بالقوه نیست، مبدئیت بالفعل است. این یک نکته. که نکته بعدی راجع به این است که قدرت راجع به مفارقات نوری و مجردات، جواهر مجرده، چون عین ذات اونها است، در واقع تحت مقوله جوهر قرار میگیرد. چون قدرت، چون اونها از مقوله جوهر هستند و قدرت هم تحت عین ذات آنها هست، قدرت مفارقات نوری و جواهر مجرده هم جوهر است، به این جوهریت مبدع، به این جوهریت خود اون جواهر مجرده. بنابراین قدرتی که برای حیوان برمی شمریم از مقوله کیف نفسانی، از مقوله کیف هست. قدرتی که برای جواهر مجرده میگیم از مقوله جوهر هست. قدرتی که برای واجب تعالی میگیم نه از مقوله عرض است نه از مقوله جوهر، چون واجب تعالی ماهیت ندارد، بنابراین قدرت ما این ذات و ماهیتی ندارد. این دیگه توضیحات تکمیل شد، حالا عبارت رو تطبیق میکنیم. اما قدرتی که منسوب است به واجب تعالی، چون که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است، بنابراین قدرت او همون مبدئیت فعلی اوست که به ذاته برای او نسبت به هر چیزی وجود دارد. دیگه این مبدئیت فعلی و به ذاته و اینها رو دیگه توضیح دادیم. و از کانت این ذات، چون که مبدئیت فعلی واجب تعالی یعنی قدرت واجب تعالی این ذات اوست، دیگه اون قدرت هم فلا ماهیت لها میشه، چنانچه که ذات او لا ماهیت لها است، بلکه چی؟ بلکه صرف الوجود. قدرت او هم مثل ذات او صرف الوجود است. تموم شد بحث قدرت، تموم شد. نمونه دیگری که برای کیف نفسانی ذکر می کنند علم هست. علم تحت مقوله کیف است، از نوع کیف نفسانی. چرا؟ عبارت رو بخونیم تا عرض بکنم. و من الکیفیات النفسانیت علی ما قیل العلمو، و المراد بهی العلم الحصولی الذهنی من حیث قیامه بالنفس قیام العرضه به موضوعه لصدق حد الکیف علیه و اما العلم الحضوری فهو حضور المعلوم به وجوده الخارجی عند العالم و الوجود لیس به جوهر ولا عرضه. عرض شود که می‌فرمایند که علم چون قائم به نفس هست، بنابراین میشه یک عرضی که قائم به نفس هست، یعنی یک عرض میشود. چون قائم به نفس میشه عرض، و چون یک حالتی است که در انسان وجود دارد، یک کیفیتی است که در انسان وجود دارد، در نفس وجود دارد، میشه کیف نفسانی. بنابراین از جهت قیامش به شیء دیگر، به چیز دیگر، خب تحت مقوله عرض قرار میگیرد. و از این جهت که یک کیفیتی در نفس رو میشه بیان میکنه، علمی کیفیتی در نفس رو بیان میکنه، خب میشه کیف نفسانی. منتهای مراتب علم دو قسم است، علم حصولی و علم حضوری. اون علمی که تحت مقوله کیف نفسانی قرار میگیرد علم حصولی است، چون علم حصولی یعنی حصول صورت شیء عند الذهن عند النفس. خب بنابراین قائم به نفس است، از این جهت علم حصولی هست که تحت مقوله کیف قرار میگیرد. اما علم حضوری یعنی حضور خود معلوم به وجود خارجیش در نزد عالم. علم حضوری یعنی این دیگه، علم حضوری یعنی معلوم به وجود خارجی خودش در نزد عالم حاضر باشد. چون که به وجود خارجی داریم ذکر میکنیم، بنابراین علم حضوری از سنخ وجود است، و وقتی از سنخ وجود شد و از سنخ ماهیت نشد، دیگه نه جوهر است و نه عرض. خب اینو تطبیق بدیم، بعد یک سری نکاتی رو بایستی در ذیلش عرض بکنم. و من الکیفیات نفسانیت علی ما قیل العلم، از جمله کیفیات نفسانی بنابر آنچه که گفته شده، البته علی ما قیل العلم، علم است. حالا راجع به علی ما قیل توضیح خواهم داد. و مراد علم حصولی است، اون علم حصولی است که تحت مقوله کیف و از نوع کیف نفسانی هست. و مراد به علم که میگیم کیف نفسانی است، علم حصولی است. از چرا؟ چون قائم به نفس هست، همون گونه که عرض قائم به موضوع هست، اینم قائم به نفس ما هست. از این جهت اگر شخص عالمی از دنیا برود، اون علوم هم از بین رفته است. علم حصولی هست از این جهت که قائم به نفس هست، همان گونه که عرض قائم به موضوع می شود. از این جهت حد کیف یعنی تعریف کیف بر آن صدق می کند و میشه کیف نفسانی لصدق، و چون قائم به نفس میشه کیف نفسانی لصدق حد الکیف علی. چون تعریف کیف بر آن صدق می کند میشود کیف نفسانی علم حصولی. و اما العلم الحضوری، اما علم حضوری که حضور معلوم به وجود خارجی خود در نزد عالم هست، و چون وجود نه جوهر است و نه عرض، بنابراین تحت هیچ کدوم از مقولات عرضی و تحت مقوله جوهر قرار نمی گیرد. این فرمایش حضرت علامه که علم حصولی چون که تعریف کیف بر آن صدق می کند و از نوع نفسانی هست می شود کیف نفسانی، اما علم حضوری دیگه نه. علم حضوری یعنی حضور معلوم به وجود خودش در نزد عالم. و وقتی هم گفتیم به وجود خودش در نزد عالم، دیگه از سنخ وجود می شود نه از سنخ ماهیت، بنابراین نه جوهر است و نه عرض. حالا نکاتی که به نظرم برای این جلسه کفایت می کند، نکاتی که در ذیل این وجود دارد رو در جلسه بعد عرض خواهم کرد. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.